بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174، سطر 4. و اما الاربعه الباقیه للفلک على وجه التشبيه المذكور فذات السمائه يشبه قدامه و ما يقابله خلفه و احد و قطبه الوه و الاخره سفله. آخرین بحثی که ما در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم که متصل به بحث امروزمونه این بود که فلک رو میتونیم به انسان تشبیه کنیم و جانب شرقی اون فلک رو یمین بدانیم و جانب غربی رو یسار. این آخرین بحثی بود که ما در جلسه گذشته بهش رسیدیم. سوال میشه که اگر جانب شرقی فلک رو یمین گرفتی، جانبش غربی رو یسار گرفتی، قدام و خلف فلک کجاش میشه؟ علو و سفلش کجا میشه؟ اینا رو هم تعیین کنیم. حالا میخواد این چهار تا دیگر ایشون تعیین کنه و میخواد بیان کنه که اگر ما فلک رو به انسان تشبیه کردیم، هر شش جهتی رو که برای انسان هست برای فلک هم میتونیم داشته باشیم. توجه کنید، دو جور مطلب رو میشه توضیح داد. خواجه عبارت رو طوری آورده که نشون میده مطلب دو جور توضیح داده میشه، ولی خودش دو جور توضیح نداده. یادتون هست که ما در جلسه گذشته میگفتیم که طرف شرقی فلک رو یمین گفتیم. چرا؟ چون یمین انسان کارآمده، طرف شرقی هم به نظر انسان کارآمدتره، زیرا که طرف شرقی باعث می شود که جهان روشن شود. از اونجا طلوع پیدا می شود دیگه، سلام علیکم. جهان روشن شود و با روشن شدن جهان انسان به کارهای روزمرهش برسد. پس توجه می کنید که جهت شرقی فلک جا داره که دست راست نامیده بشه، زیرا که حرکت فلک از اون جانبه. این بیان نشون داد که اگر فلکی حرکت شرقی داشته باشد، شرقش رو جا داره یمین بنامیم. اما اگر فلکی حرکت غربی داشته باشه، غربش رو باید یمین گرفت، چون علت یمین نامیدن اون حرکت کردن شد، اون کارآمدی شد. همونطور که دست ما طرف راست ما کار آمده، فلک هم کار آمدیش حرکته. ببینیم حرکت از کدوم طرفه. اگه حرکت از طرف مشرقه، پس شرقشو یمین بدونیم. اگر حرکت از طرف مغرب، غربشو یمین بدونیم. افلاش به دو قسم تقسیم میشن، بعضی حرکتشون شرقیه، بعضی غربیه. اونایی که حرکتشون شرقیه، قسمت شرقیشون ما یمین میدونیم. اونایی که حرکتشون غربیه، قسمت غربیشون یمین میدونیم. این یه مقدمه است که لازم هست من با دونسته بشه من وارد بحث بشم. پس در وضع افلاک غربشون یمینه، در وضع افلاک شرقشون یمینه. حالا با این مقدمه که گفتیم وارد بحث بشم. شخصی رو فرض کنید که خوابیده، انسانی رو فرض کنید که خوابیده باشه، به طوری که شکمش به طرف آسمان و پشتش به زمین باشه. اصطلاحا میگن تاغواز خوابیده باشه، رو به آسمان خوابیده باشه. در افلاک شرقی، در افلاکی که شرقی هن، فکر کنید که این آدم دست راستش به سمت مشرقه. ببینید چه حالتی پیدا میشه. فکر کنید دست راست این آدم به سمت مشرقه، الان مشرق این وره. فکر کنید انسانی طوری خوابیده که دست راستش این وره، دست چپش مغربه، بالاترش چیه؟ جنوبه، پایین پاش شماله، قدامش کجاست؟ فضای بالا، خلفش کجاست؟ مقابلش. حالا همین مطلب رو میخوام پیاده کنیم توی فلک. فلک شرقیه ها، فلکی که حرکت شرقی میکنه، یمینش مشرقشه، از مغرب فلک می شود یسار فلک، مشتقش می شود یعنی جنوبش می شود علف، شمالش می شود صفر. حالا فوق قدام و خلفش چی می شود؟ قدامش می شه اون فضای آسمانی او، چون یه فضای بالایی داره، قسمت فوق سماش می شود قدامش. فلک به صورت یک توپ گرد می شخصه، اینطوری می شخصه، نه اینطوری می شخصه. یعنی ما که ایستادیم روش فکر می کنیم اینطوری می شخصه، ولی وقتی نگاه کنی از بیرون می بینی داره افقی می شخصه. افقی که می شخصه این آسمانش بالاشه. خب قسمت بالا آسمانه، قسمت پایین البته اونم حالا میگیم مقابل، نمیگیم زمین، چون فلک که زمین نداره، اون فلک الافلاک زمین داره، بقیه فلک ها زمین نداره. قسمت آسمانش میشود قدامش، مقابل آسمان میشود خلفش، نمیگیم زمینش، میگیم مقابل آسمان میشود خلفش. این در فلکی که شرقی باشد، یعنی حرکت شرقی داشته باشد، یمینش شد مشرقش، قهرن مغرب میشه یسار، جنوب می شود ال، شمال می شود صفر، آسمانش می شود قدام، مقابلش می شود خلف. حالا اگر فلکی حرکت غربی داشته باشه، باید همون انسان رو تصور کنید که بخوابه، به همون صورت کرد کردن یمین انسان طرف مغرب باشه، یمین اون انسان طرف مغرب باشه، یسارش طرف مشرقه، سر این انسان به طرف شمال و پاش به طرف جنوب، شکم به طرف آسمان و خلفم، یعنی قدام آسمان و خلفم مقابل آسمان. این در انسان چی خوابیده باشه. حالا فلک چی؟ فلک قرار شد که مغربش یمینش باشه، مشرقش یسارش میشد، شمالش میشد ال، جنوبش میشد سفر، باز قدامش آسمان بود، خلفش مقابل. در این بیانی که کردیم، در این دو بیانی که داشتیم، دیدید که یمین و یسار فرق کرده. یمین یه وقت مشرق شد، یه وقت مغرب شد، و علو و صفر فرق کرده. در فرض اول که یمین مشرق باشه، علو شد جنوب، صفر شد شمال. در فرض بعدی که یمین مغرب بود، برعکس شد، علو شد شمال، صفر شد جنوب. پس اما قدام و خلف عوض نشد، در هر دو فرض قدام شد طرف آسمان، خلف شد مقابلش. لذا خواجه رو میبینی اینطور تعبیر میکنه، میگه علو یکی از دو قطب است، صفر قطب دیگر است، تعیین نمیکنه، نمیگه علو قطب جنوب است یا قطب شمال است، فرداش میتونه باشه. در یک فلک که فلک شرقی است، علم قطب جنوبه. در یک چیز دیگه که فلک غربی است، علم قطب شماله. پس علم و صفر رو تعیین نمی کنیم، یه احد قطبیه علم است، قطب دیگر صفر است. علت همینه که ناظر به دو نوع فلکه، یه فلک شرقی، یه فلک غربی. چون ایشون ناظر به دو نوع حرکته ولو تصدیح نمی کنه، و همین جهت علو و صفر رو تعیین نمی کنه که مال کدام قطبه. میگه یکی از دو قطب می تواند علو باشد، قطب دیگر می تواند صفر باشه. خب حالا روشن شد که اگر فلک رو بخواهیم تشبیه کنیم به انسان، همونطور که یک طرفش را به مشابهت انسان تونستیم یمین بنامیم، طرف دیگرش رو شمال، اون چهار طرف دیگرش هم به مشابهت انسان می توانیم صفر و علو و قدام و خلف بنامیم. پس هر شش جهتی که برای انسان داشتیم، اون شش جهت رو میتونیم برای فلک هم قائل بشیم. اون تا تعیین اون شش جهت این بیانی رو داشت که عرض کردیم، ولی همون شش جهتی که برای انسان هست، برای فلکی که تشبیه به انسان میشود نیز ممکن است باشد. این تتمه بحثی که ما در دراسه داشته تمومش نکرده بودیم. صفحه 174، صفحه 4. و اما الاربعه الباقیه للفلک علاوه بر تشبیه المذکور، اون چهار جهت دیگری که برای فلک باقی مونه، چهار جهت دیگر یعنی غیر از علو و غیر از یمین و یسار، غیر از یمین و یسار چهار جهت دیگه باقی میمونه، چهار جهت باقی مونده برای فلک، اما به شرطی که علی وجه تشبیه المذکور باشه. یعنی فلک رو به انسان تشبیه کنید، ولی اگه فلک رو به انسان تشبیه نکنید اون دو وجه رو نداره، این چهار وجه هم نداره، هیچ کدوم از این وجوه نداره. اگر بخواهید تشبیه کنید به این صورتی که عرض میکنید، فوسط سماعه، وسط سماع هر فلک شبیه قدام انسان است یا شبیه قدام فلک است. و ما یقابله خلفه، ما یقابل این وسط سماع خلف فلک است. و احد قطبیه، یعنی یکی از دو قطب فلک که حالا جنوب باشه یا شمال باشه، الوست الو فلک است. و الاخر و سفلهو دیگری هم سفله. چه اینا همه را توضیح دادن؟ بیشتر این لازم نیست بیان بشه. بعد خاطر می فرماد اینا حرفای بیفایده است که درد فلسفه نمی خوره. ولی ما گفتیم، ولی فلسفه با این کارو سر و کار نداره. اینا یه چیزاییست که حالا تشبیهات عرفیه، اینا در کتبی که مربوط به این چیزاست نوشته بشه مفیده، ولی در کتاب فلسفه این حرفا مفید نیست. یه تشبیهی کردن، یه تخیلی کردن بر حسب تخیلات که نامگذاری کردن. و چه درد فلسفه میخوره؟ فلسفه میخواد چه واقعیت بکنه، واقعیت جهان چیه. کار نداره به این که فلان آدم چطوری تخیل کرده و چی رو به چی تشبیه کرده، این که نفسی فلسفه نداره. بنابراین و ذالک شیء لا یتصور فیه فایدتان، ذالک این نامگذاری برای فلک یا تشبیه فلک به انسان و در نتیجه نامگذاری کذایی مطلبی است که لا یتصور فیه فایدتان، یعنی در فلسفه فایده نداره، ولی جای دیگه فایده داره داشته باشه. خب آخرین جمله شیخ هم بیان کنیم فصل تمام بشه. شیخ فرمود که جهات به دو قسم تقسیم میشوند، یکی جهات فردی که با تبدل بالفرد عوض میشوند، دیگری جهات حقیقی که با تبدل عوض نمیشوند. جهات فردی رو گفت یمین و یسار، قدام و خلف، جهات حقیقی رو گفتش که علم و سفر. پس جهات رو به دو قسم تقسیم کرد، حقیقی و فردی. در فلسفه ما از فرضیات بحثی نداریم، مگر فرضی باشد که از واقعیت گرفته شده باشه، و این فرضی که الان توجه میدید از واقعیت گرفته نشده، از یه تشبیه تخیلی گرفته شده. بنابراین میفرماید این فرضی ها رو که عبارت از این چهارتان ما کنار میداریم، یعنی درباره یمین و یسار و خلف و قدام هیچ بحثی نداریم، میریم سراغ جهت های حقیقی که جهت فوق و صفت باشه. بنابراین در فصول آینده صفتی که در پیش داریم فقط در علو و صفت بحث میکنیم. در این فصل اول ما بحث کردیم در 6 جهت، اما 4 جهتش چون فرضی بود و در فلسفه بیارزشه کنار میداریم، و اون دو جهت حقیقی رو که علو و صفت مورد بحث قرار میدیم در فصل بعدی که مربوط به جهات علو و صفت رو بحث میکنیم. ثم لما بیان شیخ، شیخ بیان کرد که جهات تقسیم می شوند الى ما به طبع و ما بالفرد، به دو قسم تقسیم می شه. یکی جهاتی که طبعا موجوده، یعنی طبیعت فلک این طوره که اون قسمتش بالا باشه این قسمتش پایین باشه، پس جهت جهت حقیقی است چون مربوط به طبیعت فلکه و طبیعت فلک هم یه امر حقیقی است، پس جهتی هم که مربوط به حقیقتی می شه، مربوط به طبیعتی می شه، یه امر حقیقی. اما 4 تا جهت دیگه جهت بالفرضن، یعنی با فرض میان، با فرض تبدل پیدا میکنن، همونطور که بیان شد، هم نظر خواجه بیان شد، هم نظر فقه بیان شد که چطوری تبدیل میشه، یعنی توضیح داده شده قبلا. بله، ما بالفرض چیزی که واقعیت نداره، بنابراین در فلسفه جا نداره که تر بشه. چون مصنف دید که جهات به دو قسم، یکی به طبع یکی بالفرض تقسیم میشود و بالفرض قابل طرح نیست، گفت ما از ما بالفرض تجاوز میکنیم و به بحث از ما بالطبع میپردازیم. یعنی اون 4 تا جهت رو که ما گذاشت، گفت فلنعد اما یکون بالفرض، نعد یعنی نتجاوز، پس ما تجاوز میکنیم از اون جهتی که بالفرض است و میپردازیم به جهتی که بالطبع است. یعنی بحث در فوق صفت میکنیم، ولی بحث در علو بله در بحث در این 4 تیلیه نداریم. ای فل نتجاوز اما ما از ما بالفرض تجاوز میکنیم، یعنی بحث در بارش نمی کنیم. چرا تجاوز میکنیم؟ لأن الامور الفرضیه لا تنضبط، چون امور فرضیه منضبط نیستن. فلسفه بحث میکنه در امور طبیعیه و حقیقیه که منضبطن، منضبطن یعنی قابل دسترسی هستن، امور فرضیه قابل دسترسی نیستن. این آدم اینجور فرض میکنه، یکی دیگه جور دیگه فرض میکنه، یا این آدم امروز اینطوری فرض میکنه، فرض جور دیگه فرض میکنه، فرضها مختلف میشن. اگر ما بخوام دنبال فرضها باشیم که یه قاعده مشخصی نمیتونیم ارائه بدیم. فلسفه میخواد قاعده مشخص ارائه بده، میخواد حقیقت جهان رو توضیح کنه و به صورت یه امر کلی و به صورت یه قانون مطرح کنه. امور فرضیه که منضبط نیستن، معین نیستن، فراکنده هستن، که نمیتونن تحت یه قاعده بیان تا در فلسفه مطرح بشن. گذشته از این که فلسفه وظیفه نداره سراغ فرضیات بره، گذشته از این اصلا فرضیات قابل انضباط نیستن، یعنی در یه قاعده نمی گنجن. البته اگر فرضیه در یه قاعده بگنجه، فلسفه دنبالش میگه، به خاطر اینکه فلسفه میخواد از حقایق بحث کنه. خب فرضم یه نوع قاعده است، یه نوع حقیقته. اگر اصل فرض باشه، مثلا مثل وجود زمین، وجود فرضیه دیگه، میبینید فلسفه در بارش فرض بحث میکنه. اگر یه چیز منضبطی باشه در بارش بحث میکنه، مثلا وجود ذهنی رو بحث میکنه، وجود خیالی رو بحث میکنه. در غایت میگه اگر غایت خیالی باشه، غایت حقیقی نیست. این همه بحثت امور فرضیه، حالا یا بی اعتبار کردن امور فرضی یا معتبر کردن، بالاخره داره بحث میکنه. ولی در چیزی بحث میکنه که منضبطه. میگه که مثلا فرضهای خیالی کار نداره، به فرض خیالی من و شما به طور کلی، فرض خیالی، غایت خیالی، غایتی بی ارزش، غایت عقلی، غایتی دارای ارزش. این مباحثی که میکنه روی مطالب منضبط میبره. اما اگر بخواد فرض پراکنده باشه، به دردش نمیخوره، زیرا نمیتونه در تفصیل قاعده بیاره. پس از مباحث فرضی ممکنه رد کنه، حالا یا برای بیارزش کردن یا برای بارزش کردن. ولی اینجور مباحث فرضی که هر کدوم منضبط نیست، امروز من یه فرضی میکنم، فردا یه فرض دیگه، این آدم یه تشبیه میکنه، اون یکی یه تشبیه دیگه میکنه، با این تشبیهات و فرضها مباحث مختلف و پراکنده به وجود میاد. فلسفه وظیفه‌ش این نیست که به این جور مباحث پراکنده بپردازه. لذا ابن سینا میگه من از این مباحث تجاوز میکنم. خب قرار شد که ما در دو تا جهت بحث کنیم، یکی علم، یکی صرف. این فصلی که گذشت بیان کرد که 6 جهت در عالم موجود است، در صورتی که شما اون خطوط متقاطع رو که عرض کردیم عمود ببینید، و اگر عمود نبینید، عرض کردیم که بی نهایت جهت موجوده، نه 6 تا. وقت 6 تا رو گفتیم که الان 4 تاش فرضی کنار میره، 2 تاش باقی میمونه. این پس فصل اول ما درباره جهات بحث میکرد و جهات هم قربال کرد، اونایی که لازم بود دور بریزه ریخت، اونایی که لازمه بحث کنه مورد بحث قرار میده. سه فصل بعدی ما هم در مورد جهاته، تا فصل 5 بحثمون در جهاته. از فصل 5 دیگه وارد بحث دیگه میشه، وارد بحث عناصر میشیم و یه بحثای مفیدتر از این که الان داریم. اینا هم بالاخره مفیده در حد خودش، ولی خب بعدی ها مفیدتر. در این فصل دوم محدد الجهات اثبات میشه. در فصل سوم و چهارم اوصاف و حالات این محدد الجهات بحث میشه. در فصل سوم گفته میشه حرکتش دورانی، حرکت مستقیم برای او جایز نیست. در فصل چهارم بقیه اوصاف گفته میشه. وقتی که فصل چهارم تموم شد، دیگه بساط این بحث برچیده میشه، وارد بحث دیگه میشه. پس در این فصل دوم میخوام محدد الجهات رو اثبات کنیم. در مطالب، در جلسات گذشته، اونطور که من یادم میاد لااقل 2 بار من به طور کامل محدد الجهات رو توضیح دادم. الان برای بار سوم، نه به اون کاملی، ولی بالاخره به طوری که بتونیم وارد بحث بشیم توضیح میدم. منجمین قدیم که فلاسفه‌ام مطالبشون، مطالب مربوطه‌شون رو از اونها گرفتند، معتقد بودند که زمین وسط عالمه. همین تفسیری که عرض می‌کنم تو ذهنتون داشته باشید. تمام این فصلی که میاد با این تفسیر ما کار داریم. حالا شاید بعدش هم کار داشته باشیم، ولی در این فصل یعنی کارمون و احتیاجمون از این اینا معتقدن که زمین وسط عالم قرار گرفته، دور زمین رو، زمین یعنی خاک، یعنی یکی از عناصر اربعه که خاکه، دور این زمین رو آب احاطه کرده، یعنی عنصر دیگر از عناصر اربعه، منتها احاطهش احاطه تامه نیست، قسمتی از زمین بیرون از آبه، بقیهش آب احاطه کرده. اینم عنصر دوم. اولی رو که زمین باشه میگن کره خاک، کره خاک. دومی رو میگن کره آب، با اینکه کره نیمه تمومه ولی باشه میگن کره آب. سوم هواست که هر دو رو احاطه کرده به احاطه تامه، اینه بهش میگن کره هوا. کره هوا سه طبقه داره، طبقه سومش خیلی داغه. اون طبقه سوم رو که خیلی داغه، شیخ اشتاق میگه همین هوای داغه، چیزی دیگه نیست. ولی فلاسفه مشا و همچنین حکمت متعالیه و صدرا معتقدن که اون قسمت هوای داغ نیست، آتشه، آتش خالصه. پس شیخ اشتاق معتقد سه کره داریم، ولی دیگران معتقدن چهار تا کره داریم. یکی کره خاک، به همین ترتیب جذب میکنن، کره خاک، آب، هوا و نار. بعد از این چهار تا کره افلاک شروع میشن. اینا کره بودن، فلک نبودن. بعد افلاک شروع میشن. این چهار تا کره رو بهش میگن عالم کون و فساد، یعنی عالمی که درش تبدل و تغییر رخ میده. آب هوا میشه، هوا آب میشه، چنانچه توضیح خواهد داده خواهد شد. آب گاهی تبدیل به آتش میشه، گاهی آب تبدیل به سنگ میشه، یعنی تبدیل به خاک میشه. اینا تبدل عناصر یکی به دیگری، کون پیدا میکنن، یعنی متکون میشن، فساد پیدا میکنن، فاسد میشه. آب فاسد میشه، هوا متکون میشه، هوا فاسد میشه، آب متکون میشه. بالاخره این مجموعه چهار کله رو میگن عالم کون و فساد، یعنی تغییر و تبدیلات تو این عالم اتفاق میفته، تو این چهار تا کله اتفاق میفته. از این به بعد که گذشتیم، عالم افلاکی که به کون و فساد نیست. افلاک هم به این ترتیب که عرض میکنم قرار گرفته: اول کره ماه، فلک قمر، بعد فلک زهره، بعد فلک عطارده، بعد شمسه، بعد مریخه، بعد مشتریه، کره ششم مشتری، بعد زحل کره هفتم. مشتری رو شبا میتونید ببینید، الان فصل دیدن مشتری، حتما شب نگاش کنید. نزدیک ماه، البته نزدیک میگم دست شب پیش قران داشت با ماه، یعنی کاملا کنار هم نزدیک شده بودن، بینشون تقریبا یه وجب خورده فاصله بود، اما حالا دور شده. اول شب، اول از آن نگاش بکنید، طرف جنوب ببینید، طرف جنوب شرقی. بعد کم کم میاد دیگه، تقریبا تا ساعت 10 هم غروب میکنه، دیگه میره پشت، دیگه دیده نمیشه. همین در همین فاصله ببینیدش، خیلی ستاره سیاره پرنوریه، بزرگترین سیاره منظومه شمسیه، 1300 برابر زمینه. ولی خب در اثر دوری کوچیک نشون داده میشه، ولی در این حال پرنوره، یعنی با بقیه ستاره خیلی فرق داره. هنوز آفتاب بساطش رو جمع نکرده، میتونید ببینیدش، اینقدر پرنوره. بله، بعد از زحل که آسمان هفتمه، آسمان هشتم شده میشه، تو زحل هم یه چند هفته دیگه پیداش میشه، چند هفته دیگه درست تو مشرق پیداش میشه، اما سحر هم میشه دیدش. اون از همه ستاره ها زیباتره، بعد از زهره از همه زیباتره، چون سه تا حلقه دورشه. البته حلقه ها با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، ولی مجموعه رو که شما میبینید بسیار جالب به نظر میاد. زهره به خاطر نزدیکیش به زمین پرنور دیده میشه، ولی اون با اینکه دوره پرنور دیده میشه. حالا هشتمین فلک، فلک ثوابته که ستاره ها درش هستن. نهمین فلک، فلک اطلسه. اطلس یعنی بینقش، که ستاره درش نیست، بهش میگن فلک اطلس. اطلس بهش میگن فلک عظیمه، بهش میگن فلک اعظم، بهش میگن فلک اعلا میگن، محدد الجهاد که الان میخوام بحث کنیم میگن، به رسان شریعت هم عرش میگن. یعنی آقایون تفسیر کردن عرش رو برو، ولی معلوم نیست شریعت کدوم رو عرش میگن. تفسیر کردن گفتن عرش یعنی ما میخوام الان بیان کنیم که این فلک نهم محدد الجهاده، یعنی جهاد رو تعلیم میکنه. همونطور که توجه کردید کل عالم به این صورت تفسیر میشه که زمین در وسط، بقیه در اطراف زمین. این افلاک هم دور زمین احاطه کردن. ماه فلک نیست، ماه کوکبه. این ماه تو یک فلکی قرار گرفته که فلک دور زمین احاطه کرده، بخشی از این فلک ماهه. مثل این که فرض کنید مثلا یه سوزنی رو شما توی یه توپی فرو کنید، اون سوزن میشه کوکب، اون توپ میشه فلک. این ماهی که شما میبینید مثل اون نوک سوزنه، یا اون ته سوزنه، اون برآمدگی سوزنه که چسبیده باشه به یه توپی. فلک اون توپ رو که دور زمین احاطه کرده، ماه دور زمین احاطه نکرده، اون فلک احاطه کرده. بخشی از اون فلک، ذره از اون فلک رو این کوکب پر کرده. وقتی فلک میچرخه، کوکب هم با خودش میچرخونه. همه کواکب این چنینه. پس فلک غیر از کوکبه. فلک دور زمین احاطه کرده. عرض کردم که ما 9 تا فلک داریم. آخرین فلکمون فلک اطلسه که بام جهان به حساب میاد. حالا اینا چطوری به دست آوردن؟ جز معجزاتشون بوده. چطوری این ترتیب به دست آوردن؟ ترتیب صحیح چطوری به دست آوردن؟ انشالله تو شهر مواقف، تو شهر مواقف توضیح میده که چطوری ما فهمیدیم. البته شهر مواقف کتابایی که رایج عرض میکنه ولی خیلی جایی مکتب توضیح داده شده. تو شهر مواقف توضیح میده که چطوری ما فهمیدیم کدام اینا جلوتر از خورشیدن، کدام بعد از خورشیدن، و چطوری فهمیدیم که فاصله اینها چقدره و کدوم در طبقه بالاتر کدوم در طبقه پایین‌تر. اینا همه رو توضیح میدن چی بفهمید. اینجا جاش نیست. مثلا میبینن که حالا این یه تیکر فقط اشاره کنه. مثلا میبینن که مریخ هیچ وقت خورشید رو منکسف نمی‌کنه. می‌فهمن که بین خورشید و زمین نیست، پشت خورشید. منکسف نمی‌کنه. اما زهره و عطارد منکسف میکنه، مثل ماه میمونه. میفهمی این ستا قبل از خورشیده. و انکساف زهره مدتی پیش رخ داد که هیچ سایه رو زمین دیده نمیشد. ما با شیشه های دودی شده نگاه کردیم، به اندازه یه سکه خیلی کوچیک تو خورشید دیده که این در جلو خورشیدش عبور میشه. منکسف میکنه خورشید رو، اما اثر محسوسی روی زمین نداره، برخلاف ماه که ماه وقتی منکسف میکنه اثرش محسوس میشه، اما این اثر محسوسی روی زمین نداره. از طریق انکساف فهمیدن که کدوم‌ها جلوتر از خورشیدن، کدوم‌ها پشت خورشید. این مال جلو و عقب بودن خورشید. اما اینکه طبقه به طبقه چیه، اون از طریق استرلاب فهمیدن. استرلاب هم وسیله خاصی بوده که در قبل به کار میرفته که دیگه جز بحث ما نیست. خب توجه کردید که فلک الافلاک انتهای جهان به حساب میاد، یعنی بالای عالم، به قول خودشون پشت بام عالم. دیگه از اون بالاتر ما نداریم، چیزی نیست. سوال میشه بالاتر از اون چیست؟ میگن لا خلا اون ولا ملک. اینا من یه زمانی توضیح دادم که لا خلا ولا ملک یعنی چی. آخه بالاخره اگر خلای نیست باید ملک باشه، اگر ملک نیست باید خلا باشه. اینا میگن هیچ کدومش نیست. چطور میشه عرض کردن؟ حرفشون درسته، اونتا باید توجیح بشه که این چون مورد بحثمونی الان باید عرض نمی کنم. پس آخر عالم میشه فلک الافلاک، یعنی فوق همه این موجودات جهان ماده فلک الافلاک. صفرش کجا؟ فلک
الافلاک
یه حالا همین دارم عرض میکنم. ببینید فلک الافلاک احاطه کرده کل عالم رو به صورت یک توپ مدور که توش خالی باشه، توی خالی رو اون افلاکی دیگه پر کنن تا برسه به زمین. تو رو نذاشتن خالی بمونه، ولی توش خالیه، از خودش خالیه. چیزای دیگه توش گذاشتن، افلاکی دیگه رو گذاشتن توش. مثل اینکه دیدین بچه ها توپشون رو لایه میکنن، یک توپ میکنن توی یک توپ دیگه، افلاک یا مثلا پیاز. پیاز دیدین که طبقه به طبقه هر کدوم از لایه ها که حاطه کردن لایه قبل، طبقه به طبقه، جهان هم به این صورت طبقه به طبقه تصویر میشده. وقت طبقه فوقانی اون آخرین پوسته، آخرین لایه پیاز بوده که همه رو احاطه کرده و در جوفش لایه های دیگر است. جوفش خالی نیست، از خودش خالی، یعنی خود این لایه بالایی تا اون آخر نرفته ولی لایه های دیگه پر شده. پس این فلک، فلک الافلاک میشه اولین فلک که تمام جهان احاطه کرده و داخلش رو هم اون افلاک دیگه پر کرده. حالا فوق اینجا رو فرض کنید، اون محیط فلک الافلاک میشه فوق، محیط یعنی اون قسمت که محدب فلک، محدب فلک میشه بالای بالا، مقعرش هنوز بالای بالا نیست. مقعرش چون میدونید فلک یه مقعر داره یه محدب داره، محدب اون لایه بیرونیشه، مقعر لایه درونیشه. مثل همون لایه پیاز که توجه کنید، یه بیرونی داره یه درونی داره، درونش مقعرشه بیرونش محدبشه. محدب فلک نهم آخره دیگه، بیرد میگید چی نیست. پس محدب فلک نهم میشه فوق، فوق مطلق که دیگه بالاتر از اون فوق نیست. فوق مطلق صفرش کجا؟ خب به نظر میرسه که بیا پایین نقطه مقابلش، اون قسمت از فلک، اون قسمت از محیط بالاست، پایینش اون قسمت مقابلش از محیطش هست. این به نظر میرسه برای که این غلطه. اون قسمت دیگر فلک هم فوقه، برو اون برای زمین بایسته، اونم برای سرسه. اصلا به طور کلی اون فوق هم نجاش، همه جای محیط فلک اعلا فوقه، صفری نبونه. محیطش هیچ جاش صفری، همه جاش فوقه، یعنی همه جاش فوق عالمه. از هر جای عالم شروع کنی بخوای برید بالا، آخر به محیط فلک میرسی، چه از این ور چه از اون ور. پس همه این فلک محیطش میشود فوق. صفرش کجاست؟ هر دایره ای فرق نمی کنه، یا هر کره ای اختصاصی به این نداره، هر کره ای علوش محیطش هست، صفرش مرکزش. صفر اون طرف محیط نیست، صفر مرکزه در هر کره، در هر دایره. در هر دایره شما تمام این خط دایره رو علو باید حساب کنید، مرکز صفره. یعنی فاصله، دورترین فاصله از اون علو میشه صفر، دورترین فاصله از محیط میشه مرکز. از هر طرف بیایید دورترین فاصله مرکزه، یعنی نقطه بسه. پس هر دائره این مرکزش میشود دورترین فاصله از محیطش. اگر محیط علوه است، صفر که دورترین فاصله از علوه دارد باید مرکز باشد. بنابراین در عالم هم همینطوره، محیط فلک الافلاک میشود علوه عالم، مرکزش که زمینش میشود صفر عالم.
پس
نقطه‌ای که بین مرکز و بین محیط قرار داره، بالاش میشه نزدیکترین محیط، یا کلاً همین محیطایی که میشه با خط رسم بین مرکز، اون بالاش میشه
بین مرکز و محیط قرار داره.
بین مرکز و محیط قرار داره، فوق
نقطه یا تو
جهت
نقطه، فوق این
نقطه
کجا میشه؟ نزدیکترین محیط میشه، یعنی نزدیکترین
فوقش از این مرکز، از این مرکز تا محیط هر چی هست میشه فوق، اون تا فوق نسبی. فوق نسبی که نسبت به بالاترش تحته، نسبت به پایینترش فوقی. حالا شما هر نقطه رو میخواد تعیین کنید، فرق نمی کنه. مرکز، نقطه مرکز، زمین مرکز نیست. مرکز زمین مرکز، نه خود زمین. خود زمین خیلی دور مرکز رو فوق کرده. مرکز یعنی نقطه. اون نقطه وسط زمین صفره. خود زمین صفر نیست، خود زمین بالاتر از صفره. چون مرکز زمین میشه صفر. خب پوسته زمین شما حساب کنید، مرکز خود بیشتره. اون دیگه صفر نیست، صفر مطلق نیست. صفر مطلق مرکز زمینه که مرکز فلک الافلاک هست. خود زمینی که ما میگیم صفره، به خاطر اینکه ما به مرکز زمین دسترسی نداریم میگیم زمین صفر. ولی زمین واقعا صفر نیست، زمین واقعا فوق نسبیه، نسبت به مرکز خودش فوقه، نسبت به بالاتر صفره. پس توجه که میکنید میبینید که نقاطی که بین نقطه مرکز، نه بین زمین، بین نقطه مرکز و محیط فلک الافلاک قرار دارن، تمام این نقاط به حیثی صفرند، به حیثی فوقند. اگر با ما دونشون سنجیده بشن فوقن، اگر با ما سکسشون سنجیده بشن فوقن، اگر با فوقشون سنجیده بشن سکسن، اگر با پایین تر از خودشون سنجیده بشن ایلا.
مثلا
اگر بخواییم
بگیم چند نوز با فوقش باطل داره با اون فلکل افلال، باید اون خط مستقیم رو در نظر بگیریم از این نقطه، مثلا یه خط مستقیم از مرکز رد کنیم که این نقطه رو هم از این نقطه رو عبور کنیم و به محیط برسه.
خیلی خوب، باید خط مستقیم، بله باید خط مستقیم، یعنی توقع داری خط مستقیم نگیریم، چی بگیریم؟
از مرکز رد نشه،
از مرکز شروع بشه، از مرکز شروع بشه، از مرکز شروع بشه به محیط خط بکنه، این میشه فاصله بین سفلای خط مستقیم، نه خط منکسر و نه خط منحنی. یعنی شما لازم نیست که بخواد فاصله صفر تا الگو ببینید، بیاد بیرون فلک و الافلاک روی اون محیطش یه خط منحنی بکشید ببینید، نه، از همین مرکز یه خط مستقیم رسم کنید به یه نقطه از محیط فلک و الافلاک، میشه فاصله الگو خط مستقیم فرض کنید، نه خط منحنی. خط منحنی لازم نیست. وقت از این بینم از نقطه های مفروض شما رد شد، رد شد. وقت نقطه های مفروض شما بین راه هند، همون که کرد کردن علو نسی و صف نسی هست، ظاهرا شما هنوز جوابتون رو نگرفتید، معلوم میشه اشکالتون اینت قیام نشد، من نفهمیم چی میخواد بکشید. یه دفعه میگه خط مستقیم بکشید، از میگید نقطه وسط چیه؟ من نقطه وسط رو توضیح میدم که علو و صفل اضافی، خط مستقیم هم توضیح میدم مستقیم بد باشه منحنی نباشه، ولی ظاهرا شما یه چیز دیگه از این دوست میگید.
اگه
سوال
الان فاصلش تا فوق 5 سانتی و تا صفر هم 5 سانتی. حالا اگه ما بیاییم از این نقطه ای که تو 5 سانتی قرار داره به یه طرف دیگه محیط وصل کنیم، مثلا به از مرکز رد شیم به اون ور وصل کنیم، این میشه 15 سانتی. حالا فاصله
چه خط مستقیم نیست که شما خط منکسر کشیدید دیگه، یعنی یه خط کشیدید از مرکز به سمت این نقطه 5 سانتی، دوباره خط شکوندید رفتید به سمت محیط، این چه فاصله نیست؟
آخه این چند تا بالا میتونه داشته باشه، چون همه محیط دایره بالاش
نیست. نه، بالای خودش یک نقطه بیشتر
نیست. نقطه
این نقطه بالای خودش یک نقطه بیشتر نیست، بقیه دست راست چپه، دست راست چپ اعتباری. شما الان دارید میبرید خط رو از این زمین به سمت اون نقطه، دوباره میتونید میبرید به سمت دست راست، این کار نباید بکنید، باید بریم به سمت بالا. مرکز فرضی نداریم، مرکز فرضی نداریم، مگه یه دایره دیگه فرض کنیم، مگه یه دایره دیگه فرض کنیم، ولی مرکز فرضی نداریم، مرکز حقیقی داریم، بقیه هم نقاط چیز هستن که مرکز نیستن. مرکز فرضی نداریم که شما یه کره دیگه بیارید تو این کره قرار بدید، ما مرکز هم داریم، مرکز های غیر زمین هم داریم، افلاکی در درون این افلاک هستن که مرکزشون با مرکز زمین یکی نیست، این افلاک رو اصطلاحا میگن خارج المرکز، یا میگن حامل، هم اسمش حامله هم اسمش خارج المرکز. ما توی این جوف فلک نهم افلاک متعدد داریم، بعضیشون مرکزشون با مرکز زمین یکیه، بعضی هم مرکزشون جداست، اونایی که مرکزشون جداست بهشون میگن خارج المرکز، چون خارج المرکز باعث اوج و حضیض کوکب میشه، اوج و حضیض کوکب به خاطر همون افلاک خارج المرکز است. ولی حالا اگه بخواد تصویر کنید مرکز فرضی رو بدون اینکه دایره ای رو فرض کنید، بدون اینکه کره ای فرض کنید، شدنی نیست، مگر یه کره فرض کنید، کره فرض کنید مرکز جدید داریم، مرکز جدیدش ربطی به بحث ما نداره، ما الان داریم فوق و صفر رو تعیین میکنیم که فوق چیه صفر چیه، کاری نداریم این وسط چه چیزایی چه نقطه هایی قرار میگیره، بله وسط نقطه هایی قرار میگیره، فاصله نقطه رو بخواید با محیط بسنجید با خط مستقیم میسنجید، با مرکز بسنجید با خط مستقیم میسنجید، هیچ خط رو نمیشکنید، میخواد بسنجید که این نقطه ای که 3 متری زمین قرار گرفته و 7 متری فلک افلاک قرار گرفته مثلا چه فاصله با زمین داره، خط مستقیم میکشید، چه فاصله با فلک و افلاک داره، خط مستقیم میکشید. اما شما فرق نمی کنه، میتونید از نقطه، از نقطه ای که 3 متری زمینه خط مستقیم بکشید به یه جای فلک، به هر جای فلک دلتون خواست، منتها اکسپت بدش نکنید، به تمام قسمت های فلک میتونید بکشید، میتونید بگید فلک فاصله شون هست اگر از نقطه فرضی شروع کنید. اما اگر زمین شروع کردید رفتید جلو به نقطه فرضی رسیدید، دیگه حق ندارید خط رو بشکنید، خط رو ادامه دید. اگه خواستید نقطه فرضی رو منشأ قرار بدید، خط رو میتونید به این ور بکشید، به اون ور، به بالا، حتی به پایین هم میتونید بکشید. منتها دیگه به پایین بکشید چون از صفر رد میشه، مقدار علم رو تعیین نمیکنه، مقدار فاصله تا علم رو تعیین نمیکنه. روشن شد حالا چی حرف زدم؟ الان مثل اینکه مسئله شما روشن شد. منم الان تازه فهمیدم. چرا قبلا فهمیده بودم چی میفهمم؟ خب این مسئله بود که عرض شد. دقت کردید محدد الجهات، فلک نهم رو، فلک نهم رو، یعنی همین فلک علا رو، به خاطر اینکه به محیطش علو عالم رو و به مرکزش سفل عالم رو تعیین میکنه، میگیم محدد الجهات. محدد یعنی معین، جهات هم جمع منطقیه، یعنی دو جهت، جهت های حرفی علو سفل، غیر از این دو تا رو تعیین نشد. گفتیم بقیه شون که جهات فرضیه، جهات نسبی هست، قابل عوض شدنه. جهات طبیعی همین دوتا بود، یکی علم یکی صفر. جهات هم که میگیم جمع منطقیه، جمع منطقی هم میدونید از دو به بالا، یعنی دوتا هم شامل میشه. از جهات یعنی این دو جهت، محدد الجهات یعنی اونو که تعیین کننده این دو جهت، تعیین کننده فوق است به محیطش و تعیین کننده صفر است به مرکزش. این توصیف فلک محدد الجهات بود. الان ما میخوام داریم فقط اینو ثابت کنیم، میخوام ثابت کنیم که یک جسمی داریم، دقت کنید چه میکنم، میخوام ثابت کنیم که یک جسمی داریم که به محیطش علم را و به مرکزش سفل عالم رو تعیین میکنه. حالا اسمش چیه، حکمش چیه، اینو تو این فصل نمیگیم، حتی اسم رو روش نمیذاریم، فقط ثابت میکنیم یه همچین جسمی در عالم داریم و برای ما مهم همینه که این جسم ثابت کنیم، حالا اسمش هر چی از باشه. حکمش هم در فصل بعدی میگیم. اما نحوه اثباتش چگونه؟ این غرض ما بود، غرض ما این بود که ثابت کنیم وجود جسمی را، جسم واحدی را که دو بخش دارد، محیط و مرکز، به محیطش علو مطلق را و به مرکزش سفل مطلق را تعیین کنیم. این نظر ما در این فصل، مقصود ما اینه. اما دلیل، وقتی میخواد وارد دلیل بشیم، به این صورت وارد دلیل میشیم. فرض میکنیم فضای متشابه رو، حالا چه این فضا رو پر فرض کنیم چه خالی، مهم اینه که باید متشابه باشه. متشابه یعنی همه جاش یه جور باشه، اختلافی بین قطعاتش نباشه، به طوری که ما نتونیم قطعه ای رو ممتاز از قطعه دیگر ببینیم. اینو میگن جسم متشابه یا خلاء متشابه. جسم متشابه یا خلاء متشابه عبارت است از جسم یا خلاءی که تمام قطعات فرضی شبیه همند، به طوری که نمیتونیم قطعی رو با قطعی فرق بذاریم و حکم قطعی رو متفاوت از حکم قطعی قرار بدیم. اینو میگن خلاء متشابه یا ملاء متشابه. البته ما قبلا گفتیم در نمط اول که خلاء نداریم، ولی الان به این بحث کار نداریم، داریم یا نداریم. میخوام فرض کنیم اگر خلاء متشابهی باشد یا ملع متشابه باشد، این خلع یا ملع رو نمیتوان تعیین کننده جهات قرار داد، تعیین کننده جهات نمیشه قرار داد، چون جهات دو تا هستن، دو تا جهات دو قطعه ممتاز میخواهد که یک قطعه رو بگیم فوقه، یک قطعه رو بگیم سفله، در حالی که ملع متشابه یا خلع متشابه قطعات مختلف ندارن. پس نمیتوان حکم مختلف بهشون داد، گفت این قطعه فوقه، این قطعه سفله، یا این قطعه تعیین کننده فوقه، اون قطعه تعیین کننده سفله. پس خلاء متشابه و ملاء متشابه نمیتوانند دو جهت حقیقی عالم رو که علو یا سفله تعیین کنند. ما دو جهت حقیقی تو عالم داریم، این مفروغانه انهه که فوق داریم سفل داریم، باید ببینیم چه چیزی رو تعیین میکنه. دنبال معینش میگردیم، دنبال محددش میگردیم. محددش نمیتواند خلع باشد و نمیتواند ملع متشابه باشه. پس باید از متشابه بیم بیرون و چیزی دیگری باشه که متشابه نباشه. اما باید جسم باشد، حتما اونی که تعیین کننده جهت باید جسم باشه. چرا؟ چون جهت قبلا گفتیم امریست قابل اشاره حسی، و چیزی که قابل اشاره حسی جسمه، مجرد قابل اشاره عقلیه، قابل اشاره حسی نیست. و جهت چیزی که قابل اشاره حسی است، پس معین کننده جهت هم باید قابل اشاره حسی باشه. و چیزی که قابل اشاره حسیه یا جسمه یا جسمانیست. پس محدد جهات هم باید یا جسم باشه یا جسمانی. حالا اینجا جسم و جسمانی هم توضیح بدم، قبلا بیان شده جسم عبارت از آن چیزی که مرکب از هیولا و صورت باشه و جسمانی اونیست که حلول کند در این جسم، بهش میگیم جسمانی. مثلا نیروی محرکهی که در بازوی ما حلول کرده جسم نیست ولی جسمانی هست. قوه باصره‌ای که در این چشم ما یا در قسمتی از مغز ما تعبیه شده این جسم نیست ولی جسمانی هست. بدن ما جسمه، اون نیروی موجودی در این بدن جسمانی است. نفس ما که از بیرون داره بدن را اداره میکنه و در بدن حلول نشده مجرد. مجرد یعنی اونی که در جسم حلول نکرده. جسمانی یعنی اونی که در جسم حلول کرده. جسم که روشن چیه؟ فلکی، این اون محددی که میخواهد جهات رو تعیین کند نباید مجرد باشد، زیرا که جهات قابل اشاره حسی هستند و محدد جهات هم قهرن قابل اشاره حسی می شود و چیزی که قابل اشاره حسی مجرد نیست. پس یا جسم است یا جسمانی. البته جسم مستقیما مورد اشاره حسیه، جسمانی به تبع جسم مورد اشاره حسیه. شما مثلا به دیوار اشاره می کنید اشاره حسی، به خود دیوار، به رنگ دیوار اشاره می کنید به تبع دیوار. رنگ دیوار میشه جسمانی دیگه، حلول در جسم داره. البته اخیرا گفتن رنگ جسمه، ولی قدیمی ها فکر میکردن که جسم نیست، حلول در جسم داره، جسمانی میدونستنش. حالا رنگ میشه جسمانی، دیوار میشه در جسم. شما وقتی اشاره میکنید به دیوار اشاره اصالتا میکنید، اشاره میکنید به اون جسمانی، اشاره ترهن میکنید. پس جسمانی و جسم هر دو قابل اشاره هست، هر دو قابل اشاره حسی هست. منتها جسم قابل اشاره حسی است به اصاله و جسمانی قابل اشاره حسی است به تره. من تا اینجا نتیجه شد که محدد جهات باید متشابه نباشد و باید جسم یا جسمانی باشد. حالا بحث میکنیم درباره این محدد جهات. دو تا فرض داریم که هر فرضش به دو شعبه تقسیم میشه، مجموعا میشه چهار فرض. این چهار فرض رو تر میکنیم. یک فرض این است که اون محدد جهات یک جسم باشد، قرار شد جسم باشه اما یکی باشه. یک فرض اینه که دوتا باشه، یعنی متعدد باشه، حالا دوتا یا هرچی، چون بیشتر از دوتا هم لازم نداریم. نه که جهاتمون دوتا هست، یکی ال یکی صفر، بیشتر از دوتا هم لازم نداریم. دیگه لازم نیست بگیم یه فرض دیگه اینه که سه تا داشته باشیم یا چهار تا، اونا دیگه محدد جهات نیستن، چون جهات ما دوتا هست. حد اکثر دو جسم لازم داریم، یا یک جسم یا دو جسم، بیشتر دیگه لازم نداریم. بنابراین همین دو فرض هم مطرح میشه. این فرض اول اینه که محدد جهات یک جسم باشه، فرض دوم اینه که دو جسم باشه. فرض اول که یک جسم باشه، یا یک جسم است با یک حیث، یک جسم است با یک حیث، یعنی یک جسم است من حیث هو واحدون، ملاحظش میکنی، یا یک جسم است من حیث هو متعددون، ملاحظش میکنی. یعنی یک بار شما این کره رو ملاحظه میکنید، سرتاسرش یک جسم میبینید، یک بار دیگه ملاحظه میکنید من حیث این که محیط دارد، مرکز دارد، دوتا میبینید، چون محیطش با مرکزش فرق میکنه، ولی یه جسمه، دوتا نیست. اما شما تقطیعش میکنید، یک قطعش رو میگید محیط، یک قطعش رو میگید مرکز، چون دو قطعه براش درست میکنید او را به ماه و واحد نمیبینید، به ماه و متعدد میبینید. پس دو جور شد، یه وقت جسم رو به ماه و واحد ملاحظه میکنید، یه وقتی جسم رو ماه و متعدد ملاحظه میکنید. این دو شعبه برای وقتی که شما یک جسم داشته باشید و او رو بخواد محدد قرار بدید. دو فرض دیگه هم داریم که دو جسم داشته باشیم، یکی این که این دو جسم یکی محاط باشه یکی محیط، این یه فرضه. یه فرض دیگه نه، دو تا از هم جدا باشن که یکی دیگری احاطه نکرده باشه. دو جسمی داشته باشیم که محاط و محیط باشن، یا دو جسمی داشته باشیم که وضع متباین داشته باشن. اینم دو فرض، مجموعه شد چهار فرض. جسم محدد جهات جسم واحد باشد من حیث هو واحدون، این یک. محدد جهات جسم واحد باشد من حیث هو متعددون، این دو. محدد جهات جسم متعدد محیط و محاط باشد، سه. محدد جهات جسم متعدد غیر محیط و محاط بلکه متباین باشد، چهار. اولی رو باطل میکنی که جسم واحد به محاط واحد باشد، این نمیتونه تعیین کننده دو جهت مختلف باشه، چون من حیث و واحد ملاحظه شد. سومی رو که محیط و محاط است باطل میکنیم مگر به دومی برگرده. چهارمی رو باطل میکنیم متعیناً دومی درسته. دومی این بود که جسم واحد به ما هو متعدد محدد باشد. جسم واحد یک جسم به دو بخشش محدد باشد، به بخش محیطش، به بخش مرکزش. به بخش محیطش محدد فوق باشد، به بخش مرکزش محدد صفر باشد. اینو ما که فرض دوممون رو متعین میکنیم و اثبات میکنیم. به این ترتیب ثابت میشود که در جهان برای تعیین جهات حقیقی یعنی فوق صفر جسم واحدی داریم که اون جسم دارای دو بخش است. به یک بخشش علم رو، به بخش دیگرش صفر تعیین میکنه. این بیان است که ما برای اثبات محدد الجهات داریم، یعنی ثابت میکنیم که یک چنین جسمی در خارج هست. حالا این جسم خصوصیتش چیه؟ همه جهان رو احاطه کرده، حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستقیم میکنه. خصوصیتش باید تو فصول بعدی اثبات بشه، ولی بالاخره الان ثابت میشه که ما یه همچین جسمی داریم که به محیطش علم رو، به مرکزش صفر تعیین کنه. حالا برای این که ما یه چیزی هم از عبارت خونده باشیم یه مقدار از حرف میکنم. کل فصل رو من فهرستشو گفتم، اما به چه دلیل اینا باطلند و اون یکی درسته نگفتم. فقط شدید، فقط بیان شد که چرا اون ملأ متشابه یا خلأ متشابه نمیتواند محدد باشد. اینو بیان کردیم، اما برای بقیه دیگه جهتی ذکر نشدیم. مثل ساعت اجازه نمیدونی خودش. من خارج فصل گفتم دیگه، فردا احتیاج به تکرارش نباشه. مختصری که بتونم وارد بحثشم اشاره میکنم، این شما بارد میشه.